جنابعالی هستیم با توجه به صحبت‌های جناب انصاری و جناب سفری و حالا این پیامکی هم که قرائت کردم خدمتتون، توضیحات جنابعالی هم بشنوید.
باشه، من استفاده کردم از صحبت دو بزرگوار، بسیار دانشجوهای فعال و خلاق و ذهن خوبی دارن. البته خب یه مقداری زاویه دیدشون با من متفاوت هستش، باید یه مقداری بیشتر صحبت کنیم تا زاویه دید مشترک پیدا کنیم. من چند نکته رو میگم. هیچ کسی نمیخواد مدیریت کشور رو معطل به مذاکره کنه، هیچ وقت. نه شما راضیید، نه ما راضی هستیم، نه چپ راضیه، نه راست راضیه، نه اصولگرا. هممون دوست داریم که مدیریت کشور به نحو احسن انجام بگیره و فضای کشور فضای انسجام و همدلی و وفاق بشه و این معضلاتی که تحت عنوان بی‌ارزش شدن پول ملی به وجود اومده و باعث شده که افراد دستشون تو جیب هم بره و اخلاقیات به قول فریدمن از بین بره و از هم دزدی بکنن کم بشه. باور کنید من نماینده شهر اردستان هستم. در هفته گذشته به من گزارش میدن که در فقط هفته گذشته در روز روشن 25 تا خونه رو رفتن وارد شدن سارقان و طلاهایی که اونجا بوده.
در یک روزای دکتر؟
در یک هفته. بعد ما گفتیم خب این چه وضعیه؟ به نیروی انتظامی اعتراض کردیم، گفتیم شما چی کار میکنید؟ گوه آران بد آران و بیدکل بدتر از این هستش. اینا رو باید دقت کنیم. نکته دوم، ببینید رابطه روسیه و چین، من دوست دارم که اینو به صورت واضح بگم که ما درسته که کار بسیار خوبی کردیم که قرارداد 20 ساله با چین و قرارداد 25 ساله با روسیه بستیم. این کار خوبیه، اما اگه استقرار پیدا بکنیم که همیشه وابسته به یکی از این قطب یعنی چین و روسیه باشیم، اونا سیاستشون رو بر ما تحمیل میکنن. شما در جزایر سگانه یادتون باشه که اونا گفتن که دعواتون رو با امارات در جزایر سگانه از طریق لاهه و از طریق دادگاه ها و از طریق مذاکره حل و فصل کنید، که ما زیر بار نمی رفتیم. ولی وقتی اصرار باشه که ما به یک طرف متصل باشیم، این اشتباس. حتی من اعتقاد دارم که ما قراردادهای دراز مدت باید با اروپایی ها ببندیم که حداقل بتونیم یک بالانسی رو بین این دوتا ایجاد کنیم.
اینجا اقدام عملی هم صورت گرفته های دکتر؟ این بحثی که شما داریم قراردادهای طولانی مدت با اروپایی ها،
با اروپایی ها داریم مذاکره میکنیم، چون اروپایی مقداری از آقای ترامپ ناراحت هستش، چون ترامپ داره میگه که باید پول ناتو رو بدید خودتون، یعنی هزینه هاتون رو خودتون باید بپردازید، داره تحقیرشون میکنه. اروپایی ها میخوان از برگ ایران استفاده کنن. ما میخوام که، و نکته بعدی که از همه مهمتره و دوستان باید بدونن، من یقین دارم که اسنپ بک فعال میشه، من یقین دارم که ماشه فعال میشه. و البته ما هم یک فکری انجام دادیم که مثلا گفته شده که من دوست ندارم این رو بیان بکنم که چه فکری هستش که مثلا به شهر دقیقه 6 ماه عقب بندازیم این کارو.
نظر کارشناسا اینه که این اسنپبک فعال خواهد شد تو این.
من نظرم اینه که اسنپبک رو اروپایی ها فعال خواهند کرد،
چون میگم جنبندی همینه تو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یعنی نظر غالب اینه.
این انجام میگیره به نظرم. حالا بذارید انشالله که انجام نگیره، ولی اگه انجام گرفت باید حالا راجع به مثلا مباحث اجرایی اسنپبک صحبت بشه که روسا و چینی ها چگونه رفتار خواهند کرد. حالا اینو بذارید بگذاریم، این گفته بشه اونها اینه. پس روی این که برنامه برجام 2025 تمام میشه و اونا چیکار میکنن، احتمال میدم که آقای ترامپ یک 3 ماه بزرگی رو به ما فشار بیاره و از لحاظ دیپلماسی سخت بر ما بگیره تا اسنپبک فعال بشه، و حالا اونم میخواد ما رو پای میز مذاکره بیاره. ولی یادتون باشه دوستمون گفتن وقتی ما مذاکره میکنیم با امریکا، این امتیازی که ما به امریکا میدیم، نه، این مذاکره یعنی ماکسیمایز کردن، یعنی با حداقل انرژی حداکثر امتیاز به دست آوردن. اصلا ما خیلی وقت مذاکره با امریکا میکنیم، سر افغانستان میگه مذاکره کردیم، تو برجام میگه مذاکره کردیم، چه امتیاز به امریکا داریم؟ امریکا اومد رفت بیرون. بعدش هم شما یادتون باشه این که شما میگید که امریکا، من اینو قبول دارم که با دوست عزیزمون که فرمودن امریکا دشمنیش با ایران 100% تا ریشه جمهوری اسلامی رو نکنه که دست بر نمیداره، که ما اینو میفهمیم. ولی یادتون باشه همین امریکا با ژاپن که 2 تا بمب اتمی روش ریخت، همین امریکا با ویتنام که 6 سال بین ویتمین ها و ویتکونگ ها جنگ بود، به خاطر منافع مادیش به صلح رسید.
بله.
ما خیلی داریم قصه رو طولانی میکنیم و داریم لجبازی میکنیم با هم دیگه، اون یکی میگه ما یکی میگیم، ما داریم این دقت میکنیم، هرچی که این ذهنیت وجود داشته باشه ما به مذاکره نمیرسیم. معنیش این نیست که ما نمیخوایم مذاکره کنیم، ما مذاکره میکنیم. به قول دوستمون، حالا کسی هم هنوز چراغ سبزی که نشون داده نشده، اما در مقابل آقای پزشکیان که گفتن که من دوست دارم که شرافتمندانه مذاکره کنم، امریکا آقای ترامپ که اول میدید پمپئو رو کنار گذاشت، جان بولتون رو کنار گذاشت، یه دیر اوورده
تندروار یه مقداری کنار گذاشت.
آره بعد گفتش که باشه، ما بحث هسته‌ای برامون حساسه. چرا بحث هسته‌ای؟ چون اونا میدونن که فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر چی هستش؟ سلاح عدم استفاده از سلاح هسته‌ای و عدم تولیدشه. اصلا من توجیه میکنم فتوای رهبری مبنی بر عدم استفاده از بمب هسته‌ای، ولی اگه داشته باشیم که اشکال نداره، که من طرفدار تولید سلاح هسته‌ای هستیم. برای اینکه اینو من نمیگم، اینو کنت وولز میگه، پدر نئو واقع گرایی جدید، که میگه که 12 سال پیش تو فارن افر گفته بود که اگر ایران میخواد شبها راحت از دست اسرائیل بخوابه باید بمب اتم داشته باشه. ولی خب چون رهبر معظم انقلاب گفتن، فتوا دادن که ساخته نشه یا استفاده نشه، اونم با این مسئله تاکید کرده که آقا پس ما بمب هسته‌ای ایران نداشته باشه. شما هر زمانی که اراده کنیم، فکر نمیکنم بین یکی تا دو هفته اصلا نیاز باشه که فاصله باشه، اونم این مسئله، یعنی این که اونم دلش میخواد مذاکره کنه. ولی امریکا، یعنی ترامپ هم دوست داره که جنگ نباشه، ولی با قدرت و با ترسناک نمودن خودش امتیاز میدست کنه. اما وظیفه دانشجویان ما متاسفانه در جمهوری اسلامی، ما دیپلماسی علمیون ضعیف هستش، ما دانشجوها و استادها و اینا کم دخالت میکنن. اصلا ما یه بخشی داریم رابطه صنعت و در واقع دانشگاه، در علوم انسانی که کاملا جدا از هم هستیم. ما دانشجو تربیت میکنیم، رساله مینویسه، اصلا با وزارت خارجه کاری نداره که، اصلا با وزارت کشور کاری نداره که، او یه چیز میگه، او یه چیز مینویسه. تو کنفرانس هایی که بچه های ما میدن یه چیزهایی بیان میکنن که اصلا مقامات ما تو مخیلشون نمیاد یا بلکه. ما این رابطه رو، این گپ رو داریم در حال حاضر. اما بچه های ما انصافا بچه های باهوشی هستند، دانشجویان ما و اساتید ما در واقع زبردستن، خلاق. و یه جمله دیگری مورد ترکیه فرمودن که گفتن ترکیه با گروه های این موافق هستش. ما با ترکیه اردوغان منافقه. یعنی چی؟ یعنی میاد با حماس ارتباط داره، از اون طرف جنس به اسرائیل، در تمام این جنگ یک ساله جنس به اسرائیل دست از منافعش بر نداشت. این دنبال منافعش هست. دیدید که چطور از پشت خنجر زد به سوریه و به ما و به همه.
خیلی من ببخشید، ما فرصتمون یه مقدار محدود هست. الان هم دوستان باز میان سوال داریم، ولی من میخوام از جناب عالی خداحافظی بکنم و حالا در خدمت سایر اساتید هم میخوایم باشیم که از این فرصت دو ساعته ان شاءالله بیشتر استفاده کنیم. من تقدیر و تشکر میکنم، مجددا تبریک عرض میکنم عید مبعث رو خدمت جناب عالی و خانواده محترم.
ممنون. منم تشکر میکنم از اینکه دعوت فرمودید، و من هم به ملت بزرگ ایران، به جناب عالی، به مهمانان خوبتون عید مبعث رو تبریک عرض کنم.
از خانواده هم عذرخواهی کنیم، ما بالاخره آخر شبی مزاحم جناب عالی شدیم.
بزرگوارید.
متشکرم. خداحافظ. خداحافظ.
اینجا صدای دانشجو، جایی که دغدغه ها، چالش ها و لحظات ناب دانشجویی به گوش میرسه.
از رویاهای بزرگ تا مشکلات کوچیک، ما اینجاییم تا صدای شما رو بشنویم و حرف هاتون رو بررسی کنیم.
ایده ها و نگاه های شما محور برنامه ماست.
هر دوشنبه ساعت 22 تا 24،
از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید
و یا از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بیننده این برنامه باشید.
شما هم میتونید با ما همراه باشید.
برای تماس با ما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما در دسترس شماست.
میتونید پیامک هم بدید به 30135. Thank you.
چون صدای دانشجو صدای شماست.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر عبدالله معتمدی، استاد تمام دانشگاه علامه و رئیس سابق این دانشگاه.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام ارادت دارم.
متشکرم آقای دکتر، تبریک عرض میکنیم عید مبعوث رو خدمت جناب عالی و اعضای خانواده محترم جناب عالی که ساعت 11 و 10 دقیقه شب خلاصه زحمت میدیم ما از رادیو گفتگو خدمت جناب عالی، و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این گفتگو شرکت کردید. جناب دکتر، ما در برنامه صدای دانشجو مطالبات دانشجویان رو مطرح میکنیم و در حوزه مناسبات بین‌المللی و روابط خارجی جمهوری اسلامی قطعا یکی از مطالبات اصلی دانشجویان و دانشگاهیان اینه که در حوزه سیاست خارجی نظرات نخبگان و دانشگاهیان لحاظ بشه، مکانیسم هایی طراحی بشه که بتونن نخبگان دانشگاهی، هم از دانشجو، استاد، رؤسای دانشگاه ها، مدیران دانشگاه ها، بتونن بالاخره در این حوزه در این حوزه حساس اثرگذار باشن. حوزه ایه که حوزه سیاست خارجی اثرگذاره بر بخش اقتصاد، بر بخش فرهنگ، بر بخش اجتماع. در حوزه سیاست داخلی هم یه جورایی حوزه سیاست خارجی مشهود اثرگذاریش. در خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدار در مورد این صحبت بکنیم که به چه شیوهی میشه، اولا در گذشته به چه شکلی عمل شده، آیا نظرات دانشگاهیان و نخبگان علمی و دانشگاهی لحاظ شده در حوزه مذاکرات و قراردادهای بین‌المللی، و اینکه در آینده اگر بخواد این اتفاق بیفته پیشنهاد اساتید محترم دانشگاه‌ها چی هست؟ در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر. مجدداً عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک به عزت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همینطور پیشاپیش فرارسیدن جشن‌های 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم. همطور که اشاره فرمودید، خب یک قشری از در واقع فرهیختگان و افراد صاحب نظر و باهوش کسانی هستند که یا در کسرت استادی در دانشگاه هستند یا در کسرت دانشجویی هستند که قدرت تحلیل دارن، قدرت شناخت دارن، قدرت پیگیری اطلاعات رو دارن و قدرت نقد و بررسی و اظهار نظر رو دارن. ما توی در واقع دانشگاه‌های مختلفمون حسب رشته‌های تخصصی معمولا هم استادان و هم دانشجویان نسبت به مسائل اجتماعی حساسند. حالا این اتفاق شاید در حال اون نقش عملیاتی که گاهی اوقات باید داشته باشه، ما شاید یه مقدار کاستی‌هایی وجود داشته باشه، اما در این حال رصد میکنن هم استادان هم دانشجویان مسائل مرتبط با رشته تخصصی خودشون رو، دانشجوی اقتصاد، اقتصاد رو، دانشجوی علوم سیاسی، مسائل سیاسی رو، دانشجوی علوم روانشناسی و تربیتی و اینها، مسائل در واقع مرتبط با مسائل اجتماعی جامعه رو رصد میکنن و نسبت به اونها اظهار نظر میکنن. معمولا توی کلاس ها گاهی اوقات این محل گفتگو قرار میگیره، محل بحث و مذاکره استادان و دانشجویان قرار میگیره. علاوه بر اون معمولا این گونه است که نشست‌های تخصصی هم معمولا توی دانشگاه ها از طریق استادان یا گروه های تخصصی برگزار میشه نسبت به موضوعات روز. و یک وجه مسئله که خب به هر حال ما امروز در واقع نمیتونیم بی خبر باشیم از دنیایی که در اون زندگی میکنیم، یعنی دنیا به دلیل گسترش رسانه و به دلیل گسترش ارتباطات ما هر لحظه در معرض اخبار و رویدادها و حوادثی است که در گوشه و کنار دنیا اتفاق میفتیم و به هر حال نمیتونیم نسبت به اونها بی توجه باشیم و علل قاعده انتظار میره که یک استاد و یک دانشجو نسبت به اطرافش و نسبت به مسائل ملی و مسائل بین المللی به خوبی در واقع رصد بکنه و بتونه نسبت به اونها موضع مناسبی رو داشته باشه. بله. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، اون نکته‌ای که عرض کردم خدمتون که چه اتفاقی میتونه بیفته در آینده و چه فرایندی رو طی بکنیم که یه مقداری اثرگذاری قشر دانشگاهی و فرهیخته و نخبه ما در حوزه مناسبات بین‌المللی افزایش پیدا بکنه؟
یه کاستی که در حوزه‌های مختلف تحت عنوان نقصی که ارتباط دانشگاه با جامعه یا گاهی اوقات گفته میشه صنعت که به معنای مفهوم عامش هست، همون جامعه شاید درست تر باشه، اینه که این ارتباط یه مقدار ارتباط پویا و ارتباط نزدیکی نیست و اینکه مثلا ما فرض کنیم متناسب با نیازی که وزارت امور خارجه ما داره به شناخت مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی کشورهای مختلف، دانشجویان علوم سیاسی ما هم متناسب با اون در واقع فعالیت بکنن و حتی سفارش بگیرن و بعد بتونن دیدگاه خودشون رو منتقل بکنن، مورد بهره برداری قرار بگیره. اینها به شکل خیلی سازمان یافته و به اصطلاح منظمی الان دیده نمیشه و این از اون مطالباتی است که همواره دانشگاهیان داشتن نسبت به این موضوع که به هر حال ظرفیتی که تو دانشگاه هست این ظرفیت بالایی است و علی‌القاعده اگر ما از این ظرفیت استفاده بکنیم هم به نفع دانشجویان و دانشگاه هم قطعاً کسانی که مسئولیت دارن در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های بین‌المللی میتونن استفاده بکنن. گاهی اوقات الان ما اخباری که مثلا میشنویم از گوشه و کنار از در واقع کشورهای مختلفی که وجود داره، گاهی اوقات واقعا ما کسانی که کار کرده باشن تو فرهنگ یک کشور خاصی، مثلا همین کشور سوریه که ما مدت طولانی هم با اون کشور ارتباط داشتیم و رفت و اومد داشتیم، واقعا این که مثلا ما متخصصانی داشته باشیم که جامعه سوریه رو به خوبی بشناسه و تحلیل بکنه و شرایط رو در واقع بتونه در واقع رصد بکنه، پیش بینی بکنه،
دچار غافلگیری نشه.
بله بله، یعنی به نظرم این مسائلی که اتفاق افتاده که اینا یک شبه که اتفاق نمیفته که،
بله.
این مسئله در واقع یک مسئله است که طی یک روندی بالاخره شکل میگیره، بعد پیش میره. من تقریبا 3 سال پیش بود که سوریه بودم یا 2 سال پیش بود که سوریه بودم. خب مثلا یکی از پدیده‌های خیلی
مراودات دانشگاهی داشتیم دیگه،
بله، ارتباطات دانشگاهی ما داشتیم اونجا. یکی از مسائل خیلی عجیبی که می‌شنیدیم اونجا این که مثلا استادای دانشگاه دمشق از ما انتظار داشتن که مقالاتی که برای مجله‌های ما می‌فرستن ما پول ازشون نگیریم. ما البته پذیرفتیم، گفتیم اصلا این مشکل سختی نیست برای ما. بعد شنیدیم میگفتن که مثلا ما حقوقمون حدود 40 یا 50 دلاره حدودا و مثلا پول تاکسیمون هم نمیشه گاهی اوقات که مثلا بخوایم رفت و اومد کنیم. خب این شرایط در واقع نشون میده که این شرایط قابل ادامه نیست، یعنی شرایط سخت و سنگین است که بالاخره این که شغل دوم داشته باشی، استاد دانشگاه یا شغلای موازی داشته باشه برای امرار معاش خودش و مسائل مختلف دیگه‌ای که بالاخره.
متشکرم آقای دکتر.
بله.
دکتر ما یه دانشجو دیگه هم پشت خط هستن، جناب مهدی بزمه، دانشجو مکانیک شهید چمران اهواز. عرض سلام و خیلی مقدم دارم خدمت ایشون هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و
دکتر. متشکرم. جناب آقای بزمه، من یه سوال بپرسم از آقای دکتر به عنوان آخرین سوال من، بعد خدمت جناب عالی باشیم. اگر سوالی دارید از آقای دکتر یا نقطه نظر خاصی دارید خدمتتون باشه. آقای دکتر، تو این سالهایی که جناب عالی مسئولیت داشتید، بالاخره کار کردید در دانشگاه، در دانشکده در عنوان رئیس دانشگاه کار کردید، آیا دستگاه سیاست خارجی ما، وزارت خارجه ما مطالباتی داشت از شما که مثلا فرض کنید در روابط ایران و فلان کشور بیاد یه کار مطالعاتی انجام بدید، پایان‌نامه‌های دانشجویا، رساله‌های دکتری دانشجویا رو ببرید به سمت فلان موضوع حوزه سیاست خارجی، آیا این استفاده مطلوب رو دستگاه سیاست خارجی ما از دانشگاه‌ها می‌کنه؟ دانشگاه علامه بنوان یه دانشگاهی که کاملاً می‌تونه تو این حوزه مستقیماً کار بکنه، یا دانشگاه فنیه بگیم که آقا مثلا خیلی ممکنه مرتبط، ولی دانشگاه علامه انتظار این است که دستگاه سیاست خارجی ما یه ارتباط خیلی ارگانیک و مشخصی داشته باشه با امثال حالا این دانشگاه.
واقعیت اینه که مواردی که وجود داشت، چند موردی وجود داشت، ناشی از حضور همکاران ما در وزارت امور خارجه بود. یعنی همکاران هیئت علمی ما که در وزارت خارجه بودن، اونها در واقع گاهی اوقات مواجه می‌شدن با مسئله که اون مسئله رو می‌آوردن به سمت دانشگاه و از ظرفیت دانشگاه می‌خواستن استفاده بکنن. و این خیلی در واقع ساختار یافته و مثلا یه چیز به اصطلاح پایداری نیست، خود به خود با تغییر افراد، با جابجایی افراد ممکنه این اتفاقات کمتر بیفته. ولی مادام که مثلا ما از همین طریق در واقع ارتباط برقرار می‌کردیم در مورد افغانستان، در مورد پاکستان، در مورد روسیه، مواردی رو داشتیم که مثلا ارتباطاتی رو داشتیم، اینا همه ناشی از در واقع تعاملاتی بود که خود همکارای ما بیشتر پیش قدم بودن شکل منظم از طرف وزارت امور خارجه مثلا این مطالبه نمی شد به شکل سیستماتیک.
متشکرم آقای دکتر. ما برنامه صدای دانشجو هست که در خدمت دانشجویان عزیز هستیم. جناب بزمه صحبتاتون رو بفرمایین و حالا مطالباتتون، درخواستاتون و اونها رو در خدمتتون هستیم. بعضی هم انشاءالله دوستانی که در استودیو در خدمتتون هستیم. جناب بزمه در خدمتم.
خدمتتون که آرزم. حالا من چون متاسفانه جایی بودم و از قسمتی تو برنامه حضور داشتم، خب ما نسبت دانشجو رو با مسائل سیاسی یا حتی مسائل بین‌الملل که بررسی می‌کنیم، از جانب مطالبه‌گری نسبت به مسائل نقش پررنگ دانشجو رو می‌بینیم. ما می‌بینیم در مثلا در مسئله FATF، در مسئله سوریه، می‌بینیم که دانشجو میاد و مطالبه‌ای دقیق می‌کنه نسبت به چالش ها و مسائلی که با قولی پیش رو هست. یک آسیبی، یک آفتی که من الان میبینم نسبت به مطالبات دانشجوها هستش اینه که گاهن این نقش رو دخالت تلقی میکنن که آقا دانشجوی مثلا فلان رشته علوم سیاسی فلان دانشگاه، خب چی به ایشون چه ربطی داره که توی این مسئله دخالت کنه؟ این موضوع حقیقتا خیلی برای ما جای سواله. چجوری میشه که دانشجویی که مؤذن جامعه خطاب میشه، دانشجویی که همچین اهمیتی و آقا معظم رهبری بهش میده، با سلایق مختلف میارن مینشونن و مقولی حرفش رو تو جلسه حضوری میشنوه، با یه همچین برخوردی، یه همچین طرز نگاهی، یه شیوه نادرستی باهاش برخورد میشه؟ من خیلی برام عجیبه. تو بعضی از مدیرهای ما متاسفانه میبینی این پیشنهاد دانشجوها رو، این راهکار دانشجوها، این دلسوزی دانشجوها رو به خوبی باهاش برخورد نمیکنن. یعنی صرفا نگاه میره به سمت مسائل سیاسی که بله فلان دانشگاه، فلان دانشجو، فلان جریان دانشجویی با هدف خاصی اومده داره به فلان موضوع رو از ما مطالعه میکنه. من نمیخوام وارد مثلا بعضی از جزئیات بشم که حالا شاید باری داشته باشه برای بعضی از بزرگواران، ولی حقیقتا این مسئله رو زیاد باهاش برخورد کردیم. خب ما در خیلی از موضوعات میبینیم که نقش دانشجو بسیار پررنگ میاد ورود میکنه، از خیلی از آسیب‌ها جلوگیری میکنه در فضای مثلا سیاست خارجی ما، در فضای بین‌المللی ما، مثلا تو دولت‌هایی که شاید حالا یکم نگاه و تمایلشون به قول استفاده از ظرفیت‌های کشورهای غربی. و این خیلی برای ما جای سواله. یعنی وقتی بهش نگاه میکنیم به قولی فضای فکری جمهوری اسلامی ایران، به فضای قانون اساسی ما، به مبانی فکری که پشت این به قول نظام هستش، به ایدئولوژی مون که نگاه میکنیم، ببینیم این خط، این سیر مشخصه. خب یعنی آقای جمهوری اسلامی اومده مشخص کرده که شما این مسیر رو دنبال میکنید و در ادامه این مسیر به یک هدف میرسید، هدف شما این قله است که اینجا. ولی در این بین ما میبینیم به قول مسائل و اموراتی برخورد میکنیم که انحراف از این مسیره. یعنی جمهوری اسلامی رو درگیر یک سری چالش هایی میکنن که از مسیر اصلی خودش
متشکرم. جناب
بزمه
متشکرم. آقای دکتر معتمدی توضیحی دارید شما یا
من؟ اگه اجازه بدید میخوام یه گریزی بزنم به بحث قبلی که اون برادر بزرگوار نماینده مجلس مطرح کردن.
بله.
و عرض کنم که یه خاطره بگم. من یه وقتی میخواستم یه خونه بخرم. بله. بعد رفتم یه جایی رو پسندیدم. این پسری که به اصطلاح از بونگا با من اومده بود، یه جوانی بود که احتمال میدم مثلا تحصیلات خیلی مثلا دانشگاهی نام نداشت، بعد که من پسندیدم به من میگفت که خودت رو خیلی مشتاق نشون نده. حالا اگه رفتیم اونجا، اون در واقع اگه ببینه تو خیلی مشتاقی، خیلی برای من جالب بود. و الان ببینید ما تو قصه جنگ تحمیلی ایران و عراق، تو مراحل مختلف از طریق سازمان ملل و از طریق عراق ما توی فشار بودیم که آقا چرا صلح رو نمیپذیری و قطعنامه‌های مختلفی سازمان ملل به منتشر میکرد برای که پایان بده به جنگ. اما قطعنامه 598 را که ما پذیرفتیم در حالی پذیرفتیم که ما خاکمون دست عراق نبود، ما حتی در واقع بخشی از مثلا تو فاو و اینها هم حضور داشتیم توی مراحلی.
بله.
یعنی میخوام بگم این که ما با چه شرایطی واقعا داریم میریم مذاکره میکنیم خیلی مهمه. الان شرایطی که ما خودمون داریم برای خودمون رقم میزنیم همینه که داریم از ماشه میترسیم، از نمیدونم به مسائل مختلفی میترسیم، مشکلاتمون میترسیم، بعدم شرایط رو به گونه ای تنظیم میکنیم که به یک به اصطلاح به مردم هم بگیم که بله همه این اتفاقاتی که برای دلار و اینها داره میفته ناشی از اینه که ما ارتباط برقرار نمیکنیم، ما اگه بریم گفتگو بکنیم مسئله حل میشه.
و نکته عجیبش هم آقای دکتر اینه که همه اعلام موضع میکنن، یعنی کسی هیچ ارتباطی هم باش نداره. اون خیلی اون جوان خیلی نکته کلیدیه به جناب عالی فرموده.
بله.
واقعا این که مثلا تو اقشار مختلف گروه های مختلف هیچ ارتباطی هم باشون نداره، بعضا میبینی که یه اعلام موضع میکنن همین تیت میشه برجسته میشه در رسانه های مختلف و اونها یه احساسی بهشون دست میده که ما شیفته مذاکره ایم، اونها احساس بهشون دست میده که ما نیازمند جدی مذاکره ایم. این بحثایی که مطرح میشه متاسفانه این آثار و تبعات منفی رو داره. یه مقداری به نظر میرسه که حالا دستگاه سیاست خارجی ما باید مدیریت کنه که هر کسی در این حوزه اعلام نظر و اعلام موضع نکنه، باید یه مقداری حساب شده تر به نظر میرسه.
واقعا مرور تجربه های اخیری که ما داشتیم تو این قصه و مرور بیانات مقام معظم رهبری، اینا به هر حال خیلی بحثای خیلی روشنیه. یعنی ما از صفر که نمیخوایم شروع بکنیم که حالا تازه مثلا اولین بار، ما بارها و بارها این رو تجربه کردیم همطور که اشاره کردم در مورد افغانستان در مورد جای دیگه. خب نتایجش هم ببینیم چه اتفاقی افتاد برامون، یعنی ببینیم چه حاصلی داشته برامون.
چون فرصتمون محدود هست صحبت های جناب سفری و جناب انصاری رو هم بشنویم، مگر از سوالی از آقای دکتر داریم بفرمایید که دیگه ما زیاد موضوع آقای دکتر نشیم. ساعت 23 و 26 دقیقه است. جناب سفری سوالی نداریم، جناب انصاری شما نکته‌ای دارید؟
بله، بنده چند نکته پیرامون مسئله نسبت دانشگاه و نظراتشون رو اگر بیان کنم برای بنده قابل استفاده استش. من یه بخشی از چالشی که امروز به نظرم در نسبت کلن دانشگاه با امر سیاسی در جمهوری اسلامی وجود داره، اتفاقا مسئله رو یه بخشش رو به دلیل همین رویکرد تخصصگرایی میدونم که در دانشگاه ما به وجود اومده. یعنی حتی در مسئله مسائل سیاست خارجی ما، مسائل روابط ما، مسائل دیپلماسی اقتصادی ما، فرهنگی ما، دیپلماسی اجتماعی ما، یه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده به دلیل عدم فهم اولویت ها و مناسبات و معادلات سیاسی صحنه است که اینها اتفاقا خیلی نسبتی با مسائل آکادمیک نداره. گاهن واقعیت های صحنه است، مؤلفه های صحنه است، این چیزی است که در واقعیت در صحنه بیرون در حال رقم خوردن هست و دانشجو متاسفانه از این مسئله فهمی ندارند. حتی دانشجوی متخصص علوم سیاسی، دانشجوی مطالعات تخصصی در حوزه های منطقه، در حوزه های دیگه احتمالاً داشته باشند، اما مسئله اینجاست که این رویکرد چون نسبتی با صحنه واقعیت نداره، احتمالاً این نظریه ها، این تئوری هایی که مطرح میشه هم نسبت کمتری داره با آنچه که در واقعیت هست. و به همین دلیل شاید یکی از دلایلی باشه که این نسبت بین حالا مسائل ما در سیاست خارجی و دانشگاه کمتر شده. و روی کرده دوم که حالا خود آقای دکتر هم رئیس دانشگاه بودن و هستن، مسئله سیاست زدایی از فضای دانشگاه ما هست. یعنی ما اتفاقا در یک فضای پویای سیاسی، در یک فضایی که فضای دانشگاه باز هست برای گفتگوهای، برای بیان دیدگاه‌های مختلف، برای بیان مسائل مختلف کشور، فضای اتفاقا پویا، فضای باز برای گفتگو در مسائل مختلف در دانشگاه مهیا هست، اتفاقا میتونیم به نظرم آورده‌هایی رو از جنس حضور و به قول معروف اثرگذاری فضای دانشجویی در مسائل مختلف کشور داشته باشیم. من آنچه که از رویکردهای اخیر حالا در دانشگاه خودمون دیدم تا دانشگاه‌های دیگه، اتفاقا مسئله این بوده که به نظرم رویکرد عملکرد مسئولین دانشگاه به نظرم به این سمت رفته که یه مقدار این فضای سیاست زدایی رو به اون به قول معروف ضریب بخشیدن. شاید به نحوی فضای دانشگاه ما یه مقدار شبیه فضای مدرسه داره میشه. دانشجو همونطور که دوست عزیزمون هم فرمودن مؤذن جامعه است، صدای بیدار جامعه است و قطعا نسبت به همه مسائل کشور، حالا مسائل مختلفی که کشور باهاش مواجه است، احتمالاً باید موازی اتخاذ بکنه و عدم سکوت و انفعال رو در پیش نگیره. و به نظرم این رویکردی که اتفاقا در مدیریت‌های دانشگاه ما باش مواجه بودیم یه بخشی از این عدم